خنیاگران. برنامه ای از رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، امروز با نشان روشن نشریات و مجلات تخصصی حوزه موسیقی با شما خواهیم بود. این بحث رو در چند برنامه گذشته آغاز کردیم، منتها قصد داریم که امروز دریچه‌های تازه‌ای به روی این بحث باز کنیم در گفتگو با کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم زهرا حبیبی زاد و همینطور میهمان عزیز و ارجمندی که به موقع برای شما معرفی خواهم کرد ایشان رو. درود بر شما خانم حبیبی زاد و بسیار خوش آمدید به برنامه خنیاگران.
درود بر شما آقای محمدیان، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خنیاگران هستم. ما برنامه ویژه‌ای در ارتباط با نشریات تخصصی موسیقی داشتیم، اما حرفا ناقص بود. ما فقط دلایل تعطیلی نشریات رو و اینکه نشریاتی که امروز داریم فقط به دو عنوان ختم میشه، دلایل مالی گفتیم، دلایل اقتصادی گفتیم. امروز می‌خوایم جنبه‌های مختلف این موضوع رو ببینیم و اینکه واقعا نیاز مخاطبان کجاست، مسئله زیبایی شناسی کجاست. به هر حال هنوز نشریاتی داره منتشر میشه، دلایل دیگه چی میتونه باشه؟ ما سعی میکنیم از این زاویه هم به این موضوع در این برنامه نگاه کنیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. در ادامه شما شنونده خنیاگران خواهید بود. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، در ابتدا یک فایل صوتی رو تقدیم شما میکنیم. شما صدای جناب آقای سروش ریاضی رو خواهید شنید. ایشان سردبیر و صاحب امتیاز مجله گزارش موسیقی بودند که اتفاقا تا همین چندی پیش هم منتشر میشد و به دلایلی انتشار این مجله با وقفه مواجه شده. صحبت‌های ایشان رو در پیرامون این موضوع به اتفاق هم گوش میکنیم. خانم حبیب‌زاده، اگر توضیح هست شما بفرمایید، بعد بریم فایل رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. نشریه گزارش موسیقی 18 سال منتشر شد و کمتر از یک ساله که دیگه منتشر نمیشه. در اهمیت این نشریه، اگه من فقط بخوام یک مثال بزنم، اگر یادتون باشه ما یک ویژه برنامه داشتیم در ارتباط با موسیقی و گرافیک. ما خیلی جستجو کردیم که بتونیم کتابی در این زمینه پیدا کنیم، منبعی پیدا کنیم که راجبش صحبت کنیم، اما تنها یادداشت‌های مکتوب یا منبع مکتوبی که ما پیدا کردیم همین نشریه گزارش موسیقی بود. نشریه گزارش موسیقی ویژگی که داشت این بود که هر شمارش یک پرونده ویژه بود. بله. که کاملا میتونیم بگیم تولید محتوا بود و متاسفیم از اینکه تعطیل شده، که حالا باید دلایل این تعطیلی رو در کلام آقای سروش ریاضی بشنویم.
بله، ایشان سردبیر و صاحب امتیاز مجله گزارش موسیقی بودند. صحبت ایشان رو گوش کنیم.
عرض سلام دارم به دستاندرکاران برنامه رادیویی خونه‌گران و شنوندگان محترمتون. در خصوص طرح موضوع این برنامه با محوریت تعطیلی نشریات چاپی به طور عام و به طور خاص نشریات موسیقی، در اینجا لازم میدونم اشاره داشته باشم که همواره پاسخهای کلیشه‌ای به این دست پرسش‌ها داده میشه، از جمله اینکه وجود فضاهای مجازی و گسترش سوشیال مدیاها یا همان رسانه‌های اجتماعی اینترنتی تاثیر مخرب داره، و از سوی دیگه افت سرانه مطالعه در جامعه و یا افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های چاپ که سبب افزایش روزافزون قیمت نشریات و متعاقباً کاهش قدرت خرید خوانندگان شده، و در نهایت هم انگشت اشاره به سمت مردم و مشغله‌های ذهنی و دغدغه‌مندی اصلی اونها در راستای تأمین نیازهای اولیه زندگیشون نشانه گرفته میشه، که صد البته تمامی این موارد صحیحه، اما صورت مسئله همچنان باقیه و این سؤال در ذهن متبادر میشه که این موضوعات یاد شده ناشی از چیه؟ پاسخ اون رو باید در یک کلام گفت: فقدان بستر لازم در سطوح مختلف جامعه. در واقع هر فعالیتی چه سالم و چه مخرب برخواسته از مهیا بودن بستر اجتماعی برای اون هست که شکل میگیره و قوام پیدا میکنه، حال چنانچه بستر اجتماعی برای هر امر ناسالم آماده باشه به سرعت تخم فساد در اون بستر جوانه میزنه و رشد و نمو میکنه و همه جا را هم آلوده به فساد میکنه، و برعکسش هم به همین ترتیب صدق میکنه. یعنی چنانچه بستر اجتماعی برای هر امر سالم مهیا باشه، ارزش ها جوانه میزنن و رشد و نمو میکنن. کافی بود طی این چند دهه گذشته یک برنامه ساده در نظام آموزش پرورش صورت میگرفت، در واقع پیاده سازی میشد. یعنی به طور فرضی اگر در تمامی مقاطع تحصیلی از دوره ابتدایی تا دبیرستان در تمامی سالها واحدی تحت عنوان مطالعه آزاد تعبیر میشد، تا دانش آموزا با انتخاب آزادانه خودشون کتابی رو مطالعه میکردن که الزاماً در محدوده کتب درسی و دروس مدرسه شون نگنجه، به طوری که به نوبت اون چه مطالعه کردن رو در جمع همکلاسیاشون در محیط کلاس شرح بدن، امر مطالعه به یک عادت تبدیل میشد، کاری که به طور معمول در دل خانواده های دغدغه‌مند با روی کرده فرهنگی همیشه صورت گرفته و میگیره و همواره شاهد رشد فرزندان اهل فرهنگ هنر در دل این خانواده ها بودیم و هستیم. اما در تمامی این سالها دانش آموزا را درگیر دروس فشرده مدرسه و کلاس های متعدد تقویتی و کتاب متنوع کمک آموزشی و از همه فاجعه آمیزتر حباب دانشگاه و رویارویی با دیو کنکور کردن و فرصت مطالعه آزاد رو از دانش آموزا گرفتن، به طوری که اکثر اونها از هر چه کتاب مطالعه بود بیزار کردن. طبیعیه که تعمق جای خودش رو به سطحی نگری میده و حوصله و تحمل که شاخصه عمیق شدن در موضوعات هست به پایین ترین سطح نزول پیدا میکنه. همه این مسائل به یک طرف بی تفاوتی قشر موسیقی‌دان‌ها و فعالان موسیقی به امر مطالعه هم روی دیگر سکه است، که البته این حکایت جدید نیست. کما اینکه همین گرایه رو زنده یاد روح الله خالقی در زمانی که سردبیر مجله موسیقی در سالهای دهه 40 بود در سرمقاله خودش به وضوح بیان کرده که گویی فعالان این حوزه خود رو نیازمند مطالعه نمی‌بینن، و من این گرایه استاد رو با این چاشنی آمیخته میکنم که بسیاری از موسیقی‌دان‌ها خود را علامه دهر و خودشون رو می نیاز از مطالعه میتونن. در خاتمه این رو اضافه میکنم که هر گونه تلاش در بستر موجود باعث میشه که به در بسته برخورد کنی و انگیزه برای فعالیت کمتر و کمتر بشه، تا جایی که به قول معروف به خودت میگی عطایش رو به لقایش بخشیدم، به امید شرایط بهتر برای فرهنگ و هنر ایران زمین. خدا نگهدارتون.
روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و ما میزبان حضور صدای جناب آقای فرناز سفرزاده خواهیم بود. ایشان پژوهشگر موسیقی هستند. درود بر شما آقای سفرزاده، بسیار خوش آمدید به خونیاگران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای محمدیان، سرکار خانم حیبیزاد و همه شنوندگان، خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم آقای سفرزاده. ما در برنامه پیشین در ارتباط با نشریات تخصصی موسیقی از ابتدا تا سال 57 صحبت کردیم، اونها رو بررسی کردیم، اما اگر بخوایم این نشریات تخصصی رو بعد از انقلاب بررسی کنیم و مرور روی اونها داشته باشیم، اونها چه آثاری بودن، چه نشریاتی بودن؟
بعد از انقلاب نشریاتی که منتشر شدن تا سال 61، از 57 تا 61 به اون صورت نشریه نبود که به صورت رسمی منتشر بشه. شاید در جنگ‌های سیاسی یا در نشریات دانشجویی اشاراتی به بحث موسیقی می‌شد. در سال 61، یعنی پاییز 61، فصلنامه هنر منتشر شد که یک بخشش اختصاص یافته بود به موسیقی. بعد از اون که این نشریه تا سال 91 البته منتشر شد، بعد از اون اولین نشریه تخصصی موسیقی در سال 67، پاییز 67، فصلنامه آهنگ منتشر شد.
بله.
شماره یکش توسط وزارت ارشاد منتشر شد، پنج شماره که شماره پنجم در بهار 71.
فصلنامه آهنگ فصلنامه بود یا ویژه جشنواره موسیقی بود؟ چون تو جایی که من یادم میاد در جشنواره های موسیقی آهنگ بود، که این نشریه آهنگ بود که تمام اخبار اون رو منتشر
در واقع بولتن خبری
بود. بولتن خبری اون جشنواره هم بود، یعنی علاوه بر این که فصلنامه بود.
نه، اونی که شما میفرمایید اونها ویژه نامه ها در قطع رحلی و بله. بسیار کم صفحه، در حد 4 یا 8 صفحه بودن.
بله.
که به صورت ویژه نامه منتشر شدن، اخبار یا همون بولتن جشنواره بودن. اینی که من گفتم فصلنامه آهنگ در قطع وزیری منتشر می شد با صفحاتی در حدود 100-200 صفحه و اول نشریه مجله تخصصی موسیقی بود که 5 شماره منتشر شد. بعد در سال 84 دو شماره دوباره با همون عنوان انجمن موسیقی منتشر کرد که بهار 84 و تابستان 84 و دیگه متوقف شد.
یعنی ما الان از 71 تا 84 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد مجله‌ای نداشتیم مستقیما توی موسیقی.
نه. بعد در بهمن 67 مجله هنرهای زیبا از طرف دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران منتشر شد که دوره جدیدش از بهار 74 بود و بخشی به موسیقی اختصاص یافته بود و مجله خوبی بود و هنوز هم هست که معمولا مقالات دانشجوها و اساتید گروه موسیقی دانشگاه تهران اونجا منتشر شده و میشه. بعد از اون مهمترین اتفاق در دیماه 68 افتاد که ماهنامه ادبستان منتشر شد. ماهنامه ادبستان اگرچه اسمش ادبستان بود و بیشتر به بحث‌های ادبیات فارسی می‌پرداخت، ولی یک بخشی به موسیقی اختصاص داده بود و مصاحبه‌های خیلی مهمی در اون دوره چاپ شد تا مرداد 73، 56 شماره منتشر شد ادبستان.
بله.
مصاحبه‌های خیلی مهمی اونجا چاپ شد. بعد از اون رسیدیم در تابستان 70 به کتاب ماهور، که کتاب ماهور 3 شماره منتشر شد. درسته که کتاب مجموعه مقاله بود، ولی این رو معمولاً در رده مطبوعات طبقه بندی میکنن. در تابستان 72 کتاب سال شیدا منتشر شد که 12 شماره بود، آخرین شمارش در سال 90. در بهار 77 فصلنامه مقام منتشر شد، 9 شماره تا بهار 80. بعد از اون تبدیل شد به ماهنامه مقام در شهریور 80 که 41 شماره منتشر شد تا 86. دوباره تبدیل به فصلنامه شد در پاییز 89 که 7 شماره منتشر شد تا پاییز 93.
من.
سال 77 در واقع بهار مجلات موسیقی ایران بود. 3 مجله تخصصی موسیقی در اون سال منتشر شد. یکیش رو عرض کردم، فصلنامه مقام بود. دومی ماهنامه هنر موسیقی بود.
بله.
که شماره 1ش در اردیبهشت 77 منتشر شد. در خرداد 97، دقیقا 20 سال بعد، تغییر قد داد از رحلی به وزیری و هنوز هم که ادامه داره.
ولی به قول شما دقیقا دوره بهار بود، چون من یادم میاد مثلا وسطشون یک عکس خیلی زیبای موسیقایی بود از نوازندگان و اینها و خیلی دوره پر سر و صدایی بود در حوزه مجلات موسیقی.
بله، سال 77 اصلا سال رونق مجلات موسیقی بود. 3 مجله تخصصی و 1 مجله دیگه هم منتشر شد که الان خدمتتون خواهم گفت، اونم به نوعی با موسیقی در ارتباط. فصلنامه ماهور در پاییز 77 منتشر شد، شماره 1ش. شماره 15 در بهار 81 تغییر سردبیر داد و تا الان هم که ادامه داره شماره 86ش منتشر شده. این 3 مجله در اون سال که منتشر شدن، 1 مجله هم به نام ماهنامه رودکی که شماره 1ش در دی 77 منتشر شد. این هم مجله بود که مثل ادبستان یک بخشی به موسیقی اختصاص داده بود و روی 4 شماره منتشر شد تا مرداد 78.
چه اسم خوبی هم گذاشته بودن، چون خود رودکی هم محل تلفیق شعر و موسیقی بوده دیگه، چنگ نواز بوده.
بله، قبل از انقلاب هم یک مجله به نام رودکی منتشر می شد که اون هم باز بخشی به موسیقی اختصاص داده بودن. بعد از اون در دی 83 ماهنامه فرهنگ و آهنگ منتشر شد که 30 شماره منتشر شد تا سال 89، بعد متوقف شد. در سال 94 تبدیل شد به فصلنامه، 2 شماره منتشر کرد در تابستان و زمستان و باز متوقف شد. بعد از اون ماهنامه گزارش موسیقی شماره 1ش در اسفند 85 منتشر شد و حدود سال 96 یا 97 دیگه اون هم از انتشار باز ایستاد. ماهنامه شبکه آفتاب هم که باز یک بخش جدی به موسیقی اختصاص داده و تا حدی میشه گفت که ادامه دهنده همون ماهنامه فرهنگ و آهنگ شد، تا حدی البته، این هم در شماره 1ش در مرداد 91 منتشر شد و هنوز هم ادامه داره. البته من اینهایی که گفتم مجلات تخصصی موسیقی و مهم بودم، ولی مجلاتی که با موسیقی در ارتباط باشم بعد از انقلاب بیش از اینها هستن. من مطمئنم که خیلی ها از قلم افتاد، ولی به چند تای دیگه هم فقط اسمشون رو اشاره میکنم: کتاب ماه هنر، رهپویه هنر، بیناب، مفید، خیال، گلستان هنر، بله، آینه خیال، سوره، هنرنامه، سروش. اینها مجلاتی بودن که به موسیقی
هم می
پرداختن و دیگه اینها رو من بیشتر توضیح
دادم. بسیار
بسیار خیلی متشکرم. جامعه و کامل گفتید، ممنونم.
خواهش.
در فرصت پیش رو گفتگوی کمی چالشی تر رو با جناب آقای سفرزاده خواهیم داشت و در مورد سیر و گفتگویی که این مجلات در روزگار خودشون ایجاد کردن و دلایل این گسست ها با ایشان بیشتر سخن خواهیم گفت. همچنان شنونده برنامه خونیاگران باشید. در بخش دوم از این گفتگوی برنامه خونیاگران هستیم. سپاسگزارم که با ما همراهید. من مهدی محمدیان هستم. در استودیو کارشناس برنامه سرکار خانم زهرا حبیبی‌زاد حضور دارن و ما میهمان عزیز و ارجمندی داریم که میزبان حضور صداشون هستیم، جناب آقای فرناد سفرزاده، پژوهشگر عرصه موسیقی.
آقای سفرزاده، در قسمت اول شما اطلاعات جامعی از عنوانهای نشریات تخصصی موسیقی به ما دادین، اما امروز که اینجا هستیم از این نشریات فقط دو عنوان مونده، نشریه ماهور و هنر موسیقی، و تمام نشریاتی که شما اسپوردین تعطیل شدن. علت این تعطیلی چی بود؟ علت این که نشریات موسیقی رونق نگرفتن چی بود؟
من فکر میکنم که اگر به سرمقاله بیشتر این مجلات نگاه کنیم، اکثرشون گردانندگان و صاحبانشون از مسائل اقتصادی و مالی گره دارن.
همینطوره.
و بیشتر بدیل رو مسائل مالی میدونن. من شخصا هیچ کدوم اینها رد نمی کنم. خب هست، نمیشه اصلا منکر اینها شد. ولی دلایل دیگه هم هست که به زعم من به عنوان یک آدمی که هم خواننده و پیگیر مجلات بودم، هم در اونها مطلب نوشتم و همکاری خیلی نزدیکم با بعضی هاشون داشتم در یک دوره‌ای، خب تجربیات من یک چیز دیگر رو به من نشون میده. اون همینه که من فکر میکنم به غیر از مسائل مالی و اینها، نشریات مجلات موسیقی نتونستن پا به پای جامعه و اون خواستها و نیازهای مخاطبینشون حرکت کنن. مهمترین عنصر در انتشار و ادامه انتشار یک مجله مخاطبه. یعنی تا مخاطب نباشه خب این هم وجود نخواهد داشت.
بله.
و برای جذب مخاطب چند به اصطلاح شاخص رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. یکیش توزیع مناسبه. مجلات موسیقی ما اکثرشون از قضیه این توزیع و پخش لطمه خوردن.
بله.
بخشیش به اون سیستم غلط پخش برمیگرده که سود زیادی میخواد و نمیسرسه که مجله رو به پخش بدن. و من با بعضی هاشون که صحبت میکنم ادعاشون اینه که اگر کسی طالب مجله ما باشه خودش میاد سراغش،
که این ایده حرفه‌ای نیست اصلا.
من این دلیل رو نمیتونم قبول کنم.
بله.
باید مجله بیاد در ویترین، باید معرفی بشه بخصوص به نسل جوان و ترغیب بشن به خریدنش، و الا خب معلومه که یک عده هر جوری این رو میخرن، ولی اون عده باعث چرخش اقتصادی و مجله نمیتونن بشن چون تعدادشون خیلی کمه. و دومین مسئله که هست، نوآوری های شکلی و فرمی ندارن در مجلشون. من یک مثال خدمتتون میگم.
بله.
ما در هنرهای تجسمی مجلاتی داریم که فقط با فروش تک شماره سر پایش دادن و خیلی هم خوب دارن جلو میرن. چرا؟ چون مجلهشون از نظر شکلی جذابیت داره، از نظر مطلب محتوا با کیفیت، قابل اعتماده و هیچ مشکلی هم ندارن، منظم منتشر میشن مثل حرف هنرمند.
بله دقیقا.
مثل آنگاه، مثل پشت بام. خب ما چرا نظیر حرف هنرمند رو در موسیقی نداریم؟ و حتی میتونم مجله مثال بزنم که به اون صورت از نظر شکلی و فرمی جذابیت نداره، ولی اون هم تونسته جاپاش رو محکم کنه و با همین تک فروشی ها سرپا وایسته، مثل مجله فیلم.
بله.
ما نظیر مجله فیلم رو در موسیقی نداریم.
آقای سفرزاده، یه نکته ای که این وسط هست اینه که آیا موزیسین های ما آدم های مکتوبی هستن؟
من اینجوری به شما بگم که ای کاش این رو یکم گسترده تر مطرح کنم. آیا هنرمندان ما انسان‌های مکتوبی هستن، اهل مطالعه هستن؟ این مشکل در هنرهای تجسمی هم هست، در سینما هم هست، در تئاتر هم هست، در موسیقی هم، همه جا هست. یکم با هم دیگه از نظر شدت و ظرف متفاوتن. این رو من خودم اقرار میکنم که یک تفاوت‌های جزئی هست. اما مسئله اینجاست که چجوره که همون مجلاتی که نام بردم تونستن فعالین و مخاطبین هنرهای تجسمی رو جذب کنن با همون زیبایی های بصری، با همون نوآوری های
و با همه مشکلاتی که همه دارن، مسائل اقتصادی.
بس. ما متاسفانه مجلات موسیقیمون، من این انتقاد رو دارم که هیچ اهمیتی به این موضوع ها نمیدن، یعنی با کیفیت نازل چاپ میکنند. اینجوری بگم به شما، یک مجله بسیار معتبر پزشکی در دنیا هست، حتما اسمش رو شنیدین، مجله لنست.
بله.
مجله لنست هیچ جذابیتی نداره، ولی به قدری مطالبش پرمحتواست که تمام اهل پزشکی اینا این مجله رو میخونن. این مجله با وجود اهمیتش نتونست به حیات کاغذیش ادامه بده و به شکل آنلاین الان منتشر میشه. من میخوام بگم این رو که بعضیا که فکر میکنن مثلا مجله منتشر میکنن اونقدر پرمحتوا که نیازی نیست به ظاهر مجلهشون برسن، این تفکر درستی نیست، چون بالاخره مخاطب پولی که میده میخواد جنس با کیفیت، جنس زیبا و در این حال با محتوا بگیره.
اصلا دلش میخواد حظ بصر ببره به هر حال دیگه.
بله بله
بسیار.
من نمیدونم چه استدلالی دارن که فکر میکنن آکادمیک بودن حتما باید عبوس بودن و خشک بودن هم در کنارش باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای سفرزاده. دریچه‌های تازه‌ای رو به روی این وضع نابسامان مجلات و نشریات تخصصی موسیقی باز کردی. خب ما در جلسات گذشته بیشتر مباحث اقتصادی رو مطرح کرده بودیم، الان شما توپ رو به واقع در زمین خود موزیسین ها هم انداختید و فکر کنم دریچه تازه‌ای به بس باز کردید. متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی و شادی می‌کنم. قربان، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
در واپسین دقایق از برنامه خونیاگران امروز هستیم. خانم حبیبی‌زاده، ما صحبت‌های آقای سفرزاده رو شنیدیم، در فرازی به گفته‌های آقای ریاضی گوش کردیم و کمی هم گفتگو کردیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم ماجرا رو در یکی دو دقیقه، چه میتونیم بگیم در مورد وضعیت از این دست نشریات تخصصی حوزه موسیقی؟
من الان یاد اولین یادداشتی که در ارتباط با موسیقی بعد از انقلاب منتشر شد میخوام اشاره کنم، در فصلنامه هنر، که عنوانش این بود موسیقی را میخواهیم اما چگونه. این اولین یادداشتیه که در اولین شماره فصلنامه هنر منتشر شد. فصلنامه هنر نشریه بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر میکرد. امروز چرا ما هیچ نشریه دولتی نداریم؟ چرا معاونت هنری وزارت ارشاد، به طور کلی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، به هر حال هیچ کدوم از این معاونت‌ها و نهادهای دولتی هیچ نشریه تخصصی برای موسیقی ندارن؟ این سوال هم سوالیه که باید در فرصتی راجبش حرف بزنیم و بهش پاسخ بدیم. اما به هر حال همه این نشریات منابعی هستن که میتونن برای پژوهشگران بسیار مفید بودن. کما اینکه همین فصلنامه هنر در اون سالهایی که بسیار گنگ بود وضعیت موسیقی و وضعیت هنر، امروز منبع بسیار مهمیان برای پژوهشگران که بتونن این سیر تحول رو مطالعه کنن.
و این سوال بسیار پرتعملی است که برای جوابش حتما باید بسیار باز گفتگو کنیم که چرا موضوع مجلات و نشریات تخصصی موسیقی در این سالهای پشت سر این همه با اهمال مواجه شده و ما یک خط سیر منظم معناگرایانه در حوزه انتشار مجلات موسیقی نداشتیم. سعی کردیم که کمی نور بتابانیم به این موضوع برای شما شنوندگان ارجمند تا دریافت این موضوع برای هممون راحت تر باشه. امیدواریم که موفق بوده باشیم در مجموع برنامه‌هایی که با موضوع مجلات و نشریات تخصصی موسیقی از سوی برنامه خونیاگران تقدیم شما کردیم. خانم حبیب‌زاده بسیار سپاسگزارم از
شما.
همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران. شنونده نغمه و نوای خونیاگران در هفته‌های پیش رو نیز باشید. بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.